از نظر علمی بحثی که مارکس داره میکنه اینه که من میگه من رفتم تحقیق کردم و دیدم اقتصاد و نحوه که انسان‌ها معاش خودشون رو تولید میکنن تعیین میکنه که دارن چجوری زندگی میکنن، چجوری فکر میکنن، از چی خوششون میاد، از چی بدشون میاد، چجوری قضاوت میکنن، سیستم حقوقیشون چیه، عدالت تو سیستم حقوقیشون چیه، شکنجه تو سیستمشون چیه، چه چیزی شکنجه محسوب نمیشه، چه چیزی هست، مجازات براشون یعنی چی، عشق براشون یعنی چی، دوستی براشون یعنی چی، انتقام براشون یعنی چی. همه اینا وقتی برمیگردیم میبینی رنگ مناسبات تولیدی که پشتش هست رو توش میبینی. اینا از آسمون نیومده، حاصل تکامل فکری بشر نیست، حاصل فکر طولانی بشر راجع به مقوله عدالت و زیبایی و عشق و دوستی نیست، حاصل مناسبات اقتصادی است که در اون لحظه بین خودشون برقرار کردن. کتاب ایدئولوژی آلمانی اینو در جزئیات توضیح میده و اون اگه میخواهید بدونید دیدگاه ماتریالیسم تاریخی مارکس کجا بس پیدا کرده، این اساسا تو ایدئولوژی آلمانی باید دنبالش بگه. میگه مارکس میگه اولین فرض جامعه بشری، اولین فرض وجود جامعه بشری اینه که آدم ها توش زنده. چون تو جامعه رو تصور بکنید که آدم های توش آدم زنده توش نباشه. اگه جدید راجب جامعه حرف میزنید پس راجب داره آدم های زنده حرف میزنید، از نظر جسمی زنده. و میگه اگه بناباشه آدم ها زنده باشن قاعدتا بعد از یه جایی دارن معاششون تامین میکنن. اولین مسئله یه جامعه اینه که این آدم ها دارن از کجا میارن میخورن، چجوری جلو طبیعت خودشون رو حفظ میکنن، چجوری چی میپوشن، کجا میخوابن، چجوری گاز تولید میکنن، انرژی شو از دست رفته شون، اون مکانیزمی که درش میگه قبل اینکه آدم فکر کنه و مذهب داشته باشه و هنر داشته باشه باید زنده باشه. و بنابراین اولین پیشداده وجود جامعه بشری تولیده و نحوهی که آدم ها تولید میکنن. میگه اول خب میرفتن از سر درخت چیزی میکندن، شکار میکردن، از یه جای تقسیم کار شروع میشه، وارد این مناسباتی میشیم برای تولید. دیگه اینطور نیست که هر کس خودش رو زنده نگه میداره، یه مکانیزم اجتماعی به تدریج پیچیده تر و پیچیده تر به وجود میاد که همه رو زنده نگه میداره. نمیدونم مثال دقت کنی یا نه، سیل که میاد الان همه میترسن. قبلا اگه خونه شما سیل میومد من نگران نمیشدم، خونه شما سیل اومده شما رو آب میبره. ولی اگه شکارخونه برقی که کامپیوتر من بهش وصله رو گوندنده به خونه شما ساختن، اون وقت اگه خونه شما سیل بیاد من نگران میشم. هیچ وقت من نیده بودم تو این 20 سالی که تلویزیون و رادیو نگاه میکنیم اینقدر برف اومد و بارون اومد و سیل اومد باعث پنیک شده باشه. آدم فهمی کرد مثلا غالبا تکنولوژی پیشرفت کرده، خونه سازی بهتر شده، خب سیل اومده راه بندون همه آبا تموم میشه. ولی میبینی اینطور نیست، همه بسیج میشن که چی شده امسال 2 درجه سردتره، برای اینکه اگه کشتیهای فلان رو دریا نتونن به موقع حرکت بکنن و قطارهای فلان جا نتونن از فلان جا برن بیرون، اینطور نیست که ما همه تو خونمون یکی بز داریم و داریم از طریق شیر و سرشیرش استفاده میکنیم و بعدم پشمش رو میچینیم پولوور میکنیم. همون شب هممون تو خونه ممکنه یخ بزنیم از سرما. اگه شما بری جلو دپوی بنزین فلان شهر تو اسکاتلند بگیری ممکنه من و شما اینجا جنوب انگلستان بعد مدرسه نداریم تعطیل کنیم اون خونه دست جمعی، ممکنه کمبود غذایی به وجود بیاد. یادتونه سر میلیونیوم باگ میگفتن یه ویروس میره تو کامپیوتر، کامپیوتر شما اونم نیست میره یا نه، اگه بره تو کامپیوتر بانک پول شما رو نمیده، پول کس دیگر هم نمیده، خریدی نمیشه، فروشی نمیشه، جامعه میخوابه. بنابراین روشی که ما داریم زندگیمون رو تامین میکنیم مدام داره پیچیده تر و اجتماعی تر میشه. مارکس مثال میزنه که آدم ها باید زنده باشن، ولی فقط زنده باشن نیست، خب چیز عجیبی نیست، میریم از سر درخت چیز میکنیم یا شکار میکنیم. الان دیگه اینطوری نیست، الان این جامعه بخوابه یه مکانیزم پیچیده ای خوابیده و باید با این مکانیزم پیچیده ای براش انداخت. دانش اول این چیزی که آدم ها بخواد جامعه داشته باشن اینه که اقتصاد داشته باشن و این اقتصاد یه رابطه است بین انسان و طبیعت، چجوری رابطه شو بشر با طبیعت سازمان داده. و وقتی مارکس تری قشنگ بحث میکنه میگه هرچی رابطهش با خودش پیچیده تره رابطهش با طبیعت هم پیچیده تره، هرچی رابطهش با طبیعت پیچیده تره مجبور رابطه پیچیده تری با خودش داشته باشه. اون آدمی که تنهایی میچرخه فوقش میتونه از درخت یه چیزی بکنه، اگه بنا باشه 3 متر بره زیر زمین و چیزی رو به دست بیاره دیگه احتیاج به کسی داره که اون کس داره یه متهی رو براش بسازه، یه بیلی رو ایجاد کنه. یا برن احتیاج چند نفر دیگه داره که سریع منجنیقی رو بگیرن بیان کاری واش بکنه. دیگه یه نفر به تنهایی نمیتونه استخراج اورانیوم بکنه و کشتی بسازه و سوخت از منابع فسیلی خاورمیانه به دست بیاره. اینا رابطه تو تا با طبیعت به درجه که سخت‌تر میشه، مناسبات اجتماعی پیچیده‌تر میشه، تقسیم کارت گسترده‌تر میشه، اون شکل اقتصادی که داری حتی تعیین کننده‌تر میشه تو زندگی، سنگینیشو بیشتر رو وجودت حس می‌کنی. شما نمیتونی از خونه بزنی بیرون با دو تا یه مقدار بسته نون و انگور رو بگی من رفتم پیدا کنم ببینم من کیستم و بالاخره بری پس فردا بیای. الان نمیتونی دو دقیقه دورشی از این اقتصاد و از این چیز دارن، چون سنگینی اقتصاد و سنگینی تولید رو زندگی تو حتی الان بیشتر حس میکنی، با اینکه زندگی فکری و معنویمون به مراتب پیچیده تر از زندگی کسیست که هزار سال قبل زندگی میکرده و کالاهای یا محصولات مختلفی که با ذهن ما سر کار داره به مراتب بیشتر از قدیمه، اقتصاد هنوز صد مرتبه قوی تر از اون تو زندگی همون داره جای خودش نشون میده. نکته دومی که مارکس میگه جامعه برای اینکه وجود داشته باشه باید باشه، میگه بشر باید خودش هم باز تولید کنه، تولید مثل کنه. یعنی چه رابطه بین افراد بشر، خانواده و نحوهی که افراد بشر با هم فعل و انفعال میکنن تعیین کننده میشه، که بعد از خانواده به ایل و عشایر و قبایل و طبقه و غیره ممکنه تو بحث میرسه. در نتیجه اون چیزی که مارکس میگه اینه که شیوه تولید فقط یه شیوه به اصطلاح فیزیکی رابطه با طبیعت و ساختن چیزی نیست، این تمام شیوه زندگی ماست. اولین نکته بنابراین تو تئوری ماتریالیسم تاریخی مقوله شیوه تولیده، مود اف پروداکشن. شیوه تولیدی عبارت است از اون نحوه‌ای که ما تولید اجتماعی رو سازمان دادیم و بر مبنای اون نحوه که تولید اجتماعی رو سازمان دادیم، مناسبات فیما بین آدم ها، افکار آدم ها و تمام زندگی روبنایی، حقوقی، سیاسی، قانونی، هنری، ادبی انسان ها، این رو بهش میگه شیوه تولید. شیوه تولید اساس درک کردن اینه که اساس درک کردن هر چیزی شما بدونید در تو چه چارچوبی چه شیوه تولیدی ما داریم حرف میزنیم. شیوه تولید فئودالی روبنای فکری دیگه‌ای داره، معیارهای دیگه‌ای داره، اخلاقیات دیگه‌ای داره، هنر و ادبیات دیگه‌ای داره، انسان‌های متفاوتی داره که ما درکشون نمی‌کنیم. جامعه سوسیالیستی هم انسان‌های دیگه‌ای داره، اخلاقیات دیگه‌ای داره، روبنای فکری دیگه‌ای داره، مشغله‌ها و دغدغه‌های دیگه‌ای داره آدم‌هاش که ما الان با این شیوه تولید اگه بخوام خودمون جامعه بزنیم رنگی از اینو با خودمون می‌بریم اونجا. این شیوه تولید یا شیوه زندگی بهش میگه مود اف لایف. شیوه زندگیه، شیوه تولید اساس درک تاریخ. من اون شیوه تولید اگه فکر بکنید بعد مقولاتی مثل مارکس از چجوری دولت به وجود میاد. شما نمیتونید دولت رو بدون ارجاع به اقتصاد توضیح بدید. دولت فقط وقتی به وجود میاد که یه چیزی باشه بشه از یکی گرفت. وقتی هیچ هر کی تمام وقتش رو صرف میکنه که خودش رو شکمش رو سیر کنه، کسی هم وقت نه وقت آزاد داره نه چیزی اضافه است بری بگیری. درنشه تمام قوه قهریه دولت وقتی لازم میشه که یه اضافه محصولی هست که میشه از یکی گرفت و به یکی داد، و دولت میشه ابزار گرفتن اون اضافه محصول از کسی و دادنش به کسی، میشه ابزار اون کسی که داره میگیره، استثمار کرد. مقوله استثمار باید باشه تا دولت باشه، اضافه محصول باید باشه تا دولت باشه. مارکس از خود بیگانگی صحبت میکنه، از این واقعیتی که ماها هر کدوم یه فردیم در مقابل یه پدیده که مثل جامعه و ما با ما روبروه. ما نگاه کنید حس میکنیم با یه نیروی قوی بیرون خودمون روبرو هستیم که باید بریم معاشمون ازش بگیریم، فضامون ازش بگیریم، اجازه حرف زدنمون ازش بگیریم، عمرمون ازش بگیریم، یه کاری کنیم به اون بهداشت بده، یه کاری کنیم به اون معاشرت بده. کل پدیده ای هست تو جهان که ماش میگیم جامعه و این به صورت یه نیروی خارجی با ما روبرو میشه. از با دورتر که نگاه میکنید نیروی خارجی مخلوق دست خود ما هست و این از خود بیگانگی و تئوری از خود بیگانگی مارکس اساسش اینه که چجوری خود این شیوه اقتصادی اجتماعی تولید بشر که بشر تو تلاشش برای بقا به وجود آورده تبدیل میشه به یه نیروی علیش. و شما بدون درک شیوه تولید نمیتونی این خصلت جامعه امروز رو بفهمی، از خود بیگانگی و این عظمت نیروی ابجکتیو بیرونی که ظاهرا ما رو همه رو مقهور خودش کرده بدون درک سرمایه‌داری ممکن نیست. تو جامعه برداری این عظمت رو اینطوری نمیبینی. یورو بعد داره دو تا از این گزما با شمشیر پلوش وایسادن، معلومه زورشونه اگه من بتونم تونتر از طرف بدوم ازش در رفت. اگه ما بتونیم از کراسوس سریع‌تر بدویم اون هیچ به خواه نمیرسه. میتونیم بریم توی جنگل دیگه یه اتراق کنیم قضا اون رو پیدا کنیم. ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا نیرو دیگه همه جا هست. تو گوشه زندگی اون هست، تو آموزش و پرورش اون هست، توی مناسبات دو نفر و سه نفره اون هست، تو خانواده اون هست، توی مردن اون هست، تو به دنیا آمدن اون هست، تو همه چی یه قوه عظیمی رو می‌بینی اسم جامعه، بعد از طریق مقوله‌ای مثل دولت، شرکت‌ها، بازار و غیره، قیمت‌ها که زندگی ما رو تعیین می‌کنه و شما بدون درک از شیوه تولید نمی‌تونی بفهمی چرا اینطوری حس می‌کنم، چرا اینقدر من نمی‌فهمم دارم چیکار می‌کنم، معنی زندگی چیه. شما خیلی از ما بالاخره عمرمون رو می‌ذاریم فهمیم معنی زندگیمون چیه، آخه بخوام واسه چی دنیا اومدیم. مارکس راحت میگه بابا این شیوه تولید تو نگاه کن، البته اینکه گیجی اینه. بعد از این صحبت می‌کنه که چجور جامعه سوسیالیستی که انسان دیگه حاکم میشه پروسه کارش، پروسه کارش خودش رو به صورت این محصول کارش خودش به صورت قدرتی بیرون اون و مسلط بر اون نشون نمیده، این از خودگانی از بین میره و شناخت زنده‌تر و زمینی‌تری از بشر و نیازهاش و خود انسان و جوهر انسان برای انسان مقدور میشه. در حال من می‌خواستم بگم کاپیتال از نظر علمی وسط مقوله ماتریالیسم تاریخیه، برای اینکه داره یکی از این شیوه‌های تولید و مهمترینشو و عظیم‌ترینشو توضیح میده. کاپیتال داستان اثباتی این که این شیوه تولید چجوری کار میکنه. وقتی ما بریم تو بحث کاپیتال میرسیم به اینجا که وقتی مثلا مارکس میرسه به فتیشیسم کالایی، به طبقات، به بازار که بخش اعظم زندگیمون توش میگذره، به جایگاه مهارت در تولید و در زندگی آدم ها و رابطه مهارت با وجه اجتماعی من و شما، همه اینا رو وقتی نگاه بکنید میبینید کاپیتال داره زندگی رو باز توضیح میده، نه فقط اختصار سرمایه‌داری رو، داره اون بنیاد شیوه تولید سرمایه‌داری رو توضیح میده که همه این روبنای فکری سیاسی روش بنا شده. این جنبه اثباتی اثباتی و علمی مارکسیسم اگه کسی میخواد بدونه کاپیتال رو بخونه، میشه کلیاتش رو شنیده این برابر، ولی کاپیتال کمک میکنه شما جذبش کنید، درکش کنید، کمک میکنه بفهمید چی داره براتون اتفاق میفته و برای آدمای دیگه دوره شما چرا بشر میره به این سمت. به نظر میاد هیچ کی جنگ دوست نداره ولی جنگ میشه. به نظر میاد هیچ کی از قحطی خوشش نمیاد و همه میخوان به قربانیان قحطی کمک کنه، نمیتونه. به نظر میاد شما دوست داریم همه تو تحصیل کرده باشن ولی این عملی نیست. دوست داریم میشه همه شاغل باشن، نمیشه. چرا نمیشه پس؟ چرا یه نیازی که شما امروز صبح فکر میکنی نمیتونی تو اصل عملی کنی؟ چند میلیون نفر رو ببینی، چه مقاومتایی رو در هم بشکنی؟ یه امر ساده تو پیش ببری. برای یه عده‌ای که این امر ساده شون میتونی باشی زنده به اونن تا عصر. چیکار باید بکنیم؟ کیو باید ببینی؟ این قول عظیمی که به اسم جامعه و اقتصاد جلو ماست، این کتاب به ما میشناسونه. و کمک میکنه که بفهمیم هر پر به اصطلاح این مقوله از کجا میاد. وقتی کسی از شما رو تحت بحث وقتی شما با شما بحث آزادی بیان میکنه، شما درک دیگه دارید داری که آقا جان مقوله آزادی بیان برمیگرده به این گوشه جامعه سرمایه داری، ربط داره به این نیاز سرمایه، اینطوری به وجود اومده و مثلا خود شما راجع به مقوله آزادی انسان و در ابراز نظراتش چی فکر میکنی؟ بدونی که فرمول دموکراسی رو تعریف، حق ملل در تعیین سرنوشتش، دموکراسی، مقوله این چیه، فرهنگ، اختلافات فرهنگی، تبعیض، همه این مفاهیم رو وقتی شما از اون برای کاپیتال اومده باشین و خونده باشین یه جور دیگه بهش نگاه میکنین، برای اینکه میفهمین آها مکانیزم واقعی که این پدیده رو وجود میاره اینه و این پدیده این احساس رو تو این آدم وجود میاره، این احساس رو تو اون آدم وجود میاره، این آدم که داره این حرف رو میزنه داره از کدوم بنیاد این جامعه دفاع میکنه و ارزش علمی حرفش چقدر، ارزش سیاسی ایدئولوژیکی حرفش. این وجه اثباتی بود. به نظر من دانش لازمه که کاپیتال رو بخونیم برای اینکه شیوه تولید سرمایه‌داری بشناسیم. برای اینکه فرهنگ رو بشناسیم، برای اینکه حقوق رو بشناسیم، برای اینکه بفهمیم سیستم قضایی جامعه معاصر مبناش چیه؟ که ایدئولوژی حاکم مبناش چیه؟ افکار حاکم، افکار طبقات حاکمان در این اقتصاد. چرا این افکار به ادامه بقای این نظام کمک می‌کنه؟ جایگاه علمی و اثباتی مارکسیسم به نظر من، کاپیتال در مارکسیسم به نظر من حق مطلب رو هنوز ادا نمی‌کنه. من می‌خوام یه نقل قول خیلی جالب‌تری برای شما بخونم از همون ایدئولوژی آلمانی که هم می‌بینید یه رگه دیگه داره تو بس باز میشه، یه نور دیگه به این کل این مبحث تابیده میشه، انگار که همه چیزی که گفتیم باید از نقطه‌اش تجدید نظر کنیم. بذار این دو تا پاراگراف هم براتون بخونم. میگه در واقعیت داره فوئرباخ رو نقد می‌کنه، من ایدئولوژی آلمانی رو گفتم به عنوان مبنای درکمون از ماتریالیسم تاریخی و کاپیتال جایگاهش در رابطه با توزیع اثباتی جهان سرمایه‌داری و تاریخ مادی باشه. تزای مارکس در مورد فورباخ اساساً برمیگرده یکی جنبه که الان میخوام بگم، جنبه انتقادی سلبی کمونیسم رو روش انگوش میذاره و بعداً برمیگم به اینکه چجوری اینا به هم ربط داره. در این بحث مارکس همچنان داره راجع به فورباخ حرف میزنه، میگه در واقعیت و برای ماتریالیست پراتیک، زیر پراتیک خط میکشه، برای یک ماتریالیست پراتیک یعنی یک کمونیست، مسئله انقلاب کردن در جهان موجوده، یه مسئله به معنی عملا حمله کردن و آنچه که هست رو تغییر دادن. هیچ چیزی راجع به این که چی رو به جاش گذاشتن نمیگه اینجا. میگه برای ماتریالیست پراتیک، برای کمونیست، مسئله اساسا حمله کردن و تغییر دادن آنچه که هست، جهان موجود. از این روشن‌تر این پاراگراف، کمونیسم برای ما یک شرایط اجتماعی، یک موقعیت مشخصی نیست که باید برقرار شود. ایدئالی نیست که واقعیت باید خود رو به اون تطبیق بدهد. ما کمونیسم رو به اون جنبش واقعی اطلاق میکنیم که میخواهد اوضاع موجود رو تغییر بده. شرایط این جنبش نتیجه از اوضاع موجود، از مبانی جامعه موجود ناشی میشه. مختصات و مشخصات این جنبش ناشی میشه از مختصات و مشخصات اوضاع موجود. کمونیسم برای مارکس چیزی است که میخواد این وضعیت تغییر بده. این تغییر شما اخلاقی در نظر نگیرید. یاد خورده همون بریم تو بحث علمیه چیز. ما رسیدیم به اینکه مالکیت خصوصی برای مثال مبنای سرمایه‌داریه. کمونیسم چیزی است که میخواد مالکیت خصوصی رو تغییر بده. رسیدیم به اینکه تقسیم به طبقات مبنای سرمایه‌داریه. کمونیسم بنابراین چیزی است که میخواد تقسیم به طبقات از بین ببره. رسیدیم به خط خود بیگانگی بشر. کمونیسم بنابراین جنبشی است که میخواد از خود بیگانگی رو از بین ببره. و نمیگه جنبشی بیاین به راه بیاندازیم که این از بین ببریم. دقت کردیم، میگه ما اون جنبش واقعی که به راه میفته که اینو از بین ببره میگیم کمونیسم. یه کاملا یه رگه متفاوتی تو فکر کردن راجع به کمونیسم. این مارکس میاد جامعه سرمایه‌داری به وجود میاد، اثباتاً هم توضیح میده اینه، این مناسباتش و غیره اینطوری کار میکنه. بعد میگه تو خود این جامعه جنبش واقعی هم هستی، میخواد از بینش ببره. از خود این در اومده، نمیخواد فئودالیسم از بین ببره. خب معلومه میخواد مذهب از بین ببره، ولی میخواد اینو از بین ببره. معلومه میخواد برده‌داری اگه بازم پیدا شد از بین ببره، ولی این جنبش بدون اینکه ایدئالی از پیش تعریف کرده باشه، اون چیزی که هست رو نمیخواد. درنچه تصویر شما از اینکه چی هست که بعد از بین بره تعیین میکنه کمونیسم تو چی هست. این خیلی بحث کلیدیه به نظر من. اگه شما فکر کنید کمونیسم که بخشی از چپا اینطوری فکر کردن، اگه فکر کنید سرمایه‌داری نظامی است مبتنی بر آنارشی تولید که درش هرج و مرج برقراره، کمونیسمتون میشه نظامی که میخواد بیاد آنارشی از بین ببره و هرج و مرج از بین ببره، نقشه و برنامه بیاره تو جامعه، میشه بلوک شوروی. تبیینی که پشت رویزیونیزم روسی هست از کاپیتالیسم، تبیینی بر مبنای مالکیت خصوصی به معنی که مارکس حرف میزنه نیست، یا کار مزدی، چون کار مزدی رو از بین نمیبره، آنارشی تولید از بین میبره، میاد نقشه رو جایگزین بازار میکنه و میگه این سوسیالیسم. چرا؟ اون چیزی که نفی کردیم اینه، سرمایه‌داری آنارشی تولید بازاره و ما اینا نفی کردیم، جاش برنامه رو گذاشتیم به نقشه رو و بازار از بین بردیم، توزیع مستقیم کالا رو گذاشتیم، پس این سرمایه‌داری، پس این سوسیالیسم. این بحث مارکس داره اینو میگه، کمونیسم یه لیستی از ایده‌ها و برنامه‌های نیست که من مطرح میکنه میگیم واقعیت باید بیاد خوش تطبیق بده. هر مقطع اعلام اینه که من این چیزی که هست رو نمیخوامه، ولی چون این چیزی که هست مشخصه، بنابراین به همون درجه اون چیزی که باید جاش بشینم مشخص میشه. اینطوری نیست که من از این چیزی که هست ناراضیم، بهم خوش نمیگذره، تو این سیستم زجر میکشم، زجر منو خاتمه بدید، ناراحتیمو خاتمه بدید. میگه سیستمو عوض کنید، من یه سیستمی میخوام برای مثال که مبتنی به تولید کالایی نباشه. اگه مارکس ثابت کرده به شما نشون داد مالکیت خصوصی و دستمزد اساس سرمایه‌داریه، و وقت کمونیسمی که واقعا به راه افتاده به عنوان جنبش کمونیستی، جنبشی میشه علیه مالکیت خصوصی و علیه کار مزدی. دیگه شما نمیتونی بگی خب الان کار مزدی و مالکیت خصوصی رو فعلا نگه می‌داریم ولی سوسیالیستی رو اینطوری پیاده می‌کنیم. میگه آقا شما که بعضی ماشین نگه داشتی. در نتیجه این جنبه سلبی، پراتیکی و انقلابی انتقادی مارکسیسم که نه از ایدئالای خودش راجب این که من فهم میکنم بشر باید چه جوری زندگی کنه، بلکه از این واقعیت که این جامعه‌ای که الان هست باید دگرگون بشه حرکت میکنه، اون رگه مهمی که خیلی جا فراموش میشه. اگه شما این از تئوری مارکس بگیرید، همونطور گفتم جنبه اثباتیش همش قابل تدریسه. میشه رفت گفت آقا جان سیستم کالاییه، خود رئیس دانشگاه لندن به شما گفت راست، همش گفت این مزده، میگه بله درسته. خیلی از اقتصاددانای بعد و قبل از مارکس بعضی از احکامی که تو کاپیتال هست رو به عنوان مبنای اصلی قبول دارن، اینکه مزد کارگر به اندازه معاشش باشه. قبل مارکس میگفتن، بعدش هم میگفتن. تولید مارکس همین از خودش در نمیاد. وقتی میرید مقایسه میکنید با کتاب خودش که نوشته راجع به تئوری ارزش اضافه، میبینید که خب خیلی چیزا قبل از و بعد از اون گفتن. یه تبیین دیگه داره بهش میده، ربط دیگه بین این مقولات برقرار میکنه. در نتیجه میرسه به یه جوهری از سرمایه‌داری که خودش در تبیین خودش میگه یه جنبشی هست میخواد اینا رو عوض کنه. اگه شما فکر کنید برای مثال که سرمایه‌داری امپریالیسم هست که جوهر منحط سرمایه‌داریه، یه جنبش ضد امپریالیستی میسازید. و جنبش ضد امپریالیستی همون چیزی که ما بهش میگیم پوپولیستی. سرمایه‌داری مستقل ملی براش قابل انتقاد نبود. اون نمیخواست سرمایه‌داری صنعتی ملی خودی رو دگرگون کنه. جنبشی بود برای سلب قدرت از امپریالیسم غرب تو ایران. اسم خودش رو جنبش کمونیستی، جنبش سوسیالیستی، در واقع جنبش پوپولیستی بود. اینکه چه چیزی رو میذاره مبنا که باید عوض بشه تعیین میکنه که چی میخواد بیاره. هیچکی نمیره چهار قدم اونورتر یه چیزی رو بیاره که ضرورتش احساس نکرده. و این جنبش صادقن با خودشون. هیچکی دروغ نمیگه. هر کسی اون چیزی که میخواد عوض کنه رو میره عوض کنه. دیوونه نیست که زندگیشو تباه کنه تو فارسی است. جنبشا برای این به پا میشن که یه چیزی که نمیخوان عوض کنن. و در این تبیینی از این که چه چیزی باید بره عوض بشه، بستگی مطلق پیدا میکنه به اینکه شما چه تصویری از سرمایه‌داری دارید. اینجا دیگه بحث علمی نیست. میگه بنظرم بار علمی مسئله نیست که شما میخواید بهتر بشناسید سرمایه‌داری. شما میخواید بدونی جوهرش چیه. شما میخواید بدونی چه پدیده‌هایی تو این سرمایه‌داری فرعی و تصادفی ان، چه پدیده‌های جوهری و واقعی ان، اصلی ان. چی رو باید حتما عوض کنی تا سرمایه‌داری عوض کرده باشه. تو نمیتونی تابلوی مکدونالد رو بیاری پایین، روی سرمایه‌داری نیست دیگه. پپسی کولا دیگه که نمیتونی سرمایه‌گذاری کنی. گرفتم همه کاپیتالیست عمده زندانه. و دادیمشون در سازمان برنامه دست وزارت اقتصاد همه چی. یه مارکسیستی که کاپیتال خونده باشه و این بحث از مارکس قبول کرده باشه که مشخصات جنبش ما توسط مشخصات جامعه موجود تعیین میشه، به شما میگه که نشد که بابا اینا تو خود بردی از اون دست یه برنامه گذاری گوشی جای قیمت، تازه تو خودت هم قاچاقی قیمتاش سایه تعریف کردی، معاملاتو میکنی، عددا رو اینطوری وانشون میدی. شاید کاری که تو شوروی میشد. و چون سرمایه‌داری بود و اینا خواستن شکلشو عوض کنن، جوهرش بود و خودشو نتونست، شکست خورد. سرمایه‌داری باید خودشو در شکل مناسب خودش عرضه کنه. با بازارش و قیمتش و رقابتش. شما میخواید رقابت و بازار و قیمت از تو سرمایه‌داری در بیاری، اون پدیده دست و پا بریده رو به سوسیالیسم به نصف دنیا غالب کنی، بعد 70-80 سال واقعیت بهت میرسه، فقر بهت میرسه، عدم رشد تکنیکی بهت میرسه، بلوکت مزمن میشه. واسه اینکه سرمایه‌داری اون شما داری انباش سرمایه میکنی، بهت مزد میدی، میاریشون سر کار که مزد بگیرن و اینا میرن خونه نیروی کارشون رو دوباره بازسازی بکنن با اون موزی که تو بهشون دادی برگردن سر کار. این داستان اقتصاده. پس کاپیتالیستی اون اینکه شما چی رو بهش میگین کاپیتالیست، تبیینتون از کاپیتالیسم چیه تعیین میکنه تبیینتون از کمونیسم چیه. اون جنبش که میخواد عوض کنه. برای همینه که من خیلی به اساسی میگم آقا مدلمون رو ندادیم، برنامه‌مون رو اقتصاد ندادیم. من راستش از این سوال خوشم نمیاد. یعنی فکر میکنم خیلی زود بچه‌های ما مثلا جنبش کمونیستی به این سوال تسلیم میشه. تو سیستم پارلمانی وقتی شما برنامه تو بدید میخواید رأی بگیرید، اگه خوشون نیاد به شما رأی ندن، اگه خوشون میاد بهم بهت رأی بدن. برنامه تو میدی ما مالیات این کارو میکنه. آره کمونیسم یه جنبش واقعی مستقل از من و شماست برای تغییر اون چیزی که هست، مثل جنبش برای آزادی بردگان. به تصفیه برده ها مربوط نیست. وقتی برده داری هست، جنبش برای آزادی برده ها هست. اما از اینکه این یا اون برده مشخص تصمیم میگیره تو شرکت کنی، جنبش برای از بین بردن از خود بیگانگی هست، جنبش برای از بین بردن مالکیت خصوصی هست، جنبش برای از بین بردن کار مزدی مجبور به وجود بیاد تو جامعه‌ای که کار مزدی مبنای بدبختیه. درنچه ممکنه خیلی بدون تئوری جنبش خیلی آشولاش و ناپیداییه، ولی این جنبش هست. مارکس میگه این جنبش اینکه چه مدلی به دست خواهد داد بستگی داره که موقعی که داره این فضا رو عوض می‌کنه چه ماتریالی دستش باشه در کار. ما بعد وقتی میرسیم اونجا بتونیم ثابت کنیم که این چیزی که ما داریم مالکیت جمعی خصوصی نیست. نه اینکه از الان بگیم ما اینا رو در تعاونی ها جمع میکنیم و تعاونی ها رو اینطوری به هم وصل میکنیم که بشه مالکیت جمعی. ممکنه امسال این پدیده شروع بشه، ممکنه 10 سال دیگه ما به قدرت برسیم به کمونیسم جایی 30 سال دیگه پیروز بشه، بستگی داره که اشکالش چیه. اگه لنین تو اون اولش که میگفت الکتریفیکاسیون به اضافه شورا یعنی سوسیالیسم، اینترنت هم میدونست، خب اینترنت هم میگفت، چون هر کسی الان میتونه بره هر روز بگه من چی کم دارم، سایز شماره پام چقده، اندازه دور گردنم چقده، چی دوست دارم بخورم، به چی حساسیت دارم، اون کفشای فوتبالم داره پاره میشه، همه اینا بره تو دیتابیس و منبع اطلاعاتی کارخونه‌های مختلف بگن آها ببین اگه ما یک کفش شماره 41 بسازیم مصرف کنندش اونجا هست، میتونی براش پست بدی. لنین هیچی راجع به این نمیدونست، دوره لنینا تازه برق کشیده بودن خونه‌شون. ما اگه بیام یه مدلی بدیم بر مبنای کامپیوتر پنتیوم 2 و مودم 3880، دو سال بعد برنامه رو باید پس بگیریم بنزین دور یه چیز دیگه بگیم، برای که اون یه چیز دیگه رو برمونه. اون چیزی که محک صحت برنامه ماست در اینه که آیا نفی اون رابطه‌ای که هست هست یا نه. برای کسی اون نشون میده آقا شما داری مزد میدی، حکم محکومیتت کمونیسم اونو داده، که من میام کاپیتال رو با هم میخونیم ببینیم اساس نظام چیه، چی باید نفی بشه تا کمونیستی شده باشه، نه اینکه چی باید پیاده بشه. این جنبه سلبی کمونیسم، جنبه انتقادی کمونیسم، انتقادی به معنی مادی کلمه، که چیزی که هستو برمی‌داره میشکافه پاره میکنه چیز دیگه میذاره جاش. این جنبه است که کاپیتال رو یه بار دیگه واسه ما مطرح میکنه. کاپیتال رو میشه یاد گرفت برای اینکه بدونیم سرمایه‌داری چجوری کار میکنه، کاپیتال رو میشه یاد گرفت برای اینکه بدونیم کمونیسم چجوری کمونیسم میشه و چه چیزی کمونیسم نیست. یه بحث ما به نظر من یه کمکی که شاید ما سعادت که ما یه تعدادی اون موقع 20 سال پیش داشتیم که یه بار اینو بخونی دیگه شوروی چین رو قبول نمی کنی. اگه شما اینو قبول کنی که این نظام که این تو توضیح داده شده، این مقولات باید نفی بشه و کنار گذاشته بشه، دیگه رنگی از این تولید کالایی یا این کار مزدی مالکیت خصوصی نباشه، وقت نگاه که بکنی به چین میگی چیه، منو که نمیتونی خر بکنی، اینجا کاپیتالیسمه. درسته شما آدم خوبی هستی ولی اینجا کاپیتالیسم، یعنی کاپیتال به عنوان کتابی است که کمونیسم توضیح میده بدون اینکه یک کلمه راجع به کمونیسم حرف بزنه است که این وجه تعیین کننده این کتاب به نظر من. این دوتا با همه، اما توی گفتم بدون درک علمی اثباتی و اینتלקچوال و نظری از کمونیسم، از کاپیتالیسم شما یه کمونیسم پادر هوای خواهی بود که شعار میده و فی الواقع زجرای خودش رو میشموره، ما بزنیم برابر نیستیم، بچه ها زهد ظلم هست، کارگر ها فقیر هست، خب همین ها رو قبول کن، خیلی خوبه اینا رو میبینی و میگی، ولی مدام یه چیز دیگر برای بمان درد اینا به تحویل میدن. خب برای کارگر ها فقیر هست، حالا قرار شد اتحادیه تشکیل بدن پول داشت و شما شکل مزد اگه دقت نکرده باشه جایگاهی تو زندگی این پدیده نمیتونی بگی، اعتراض تو بکنی. جنبه علمی که کاپیتالیسم چجوری کار میکنه برای جنبش اصلاحات به خصوص مهمه، برای درک از مارکسیسم به طور کلی مهمه، ولی جنبه سلبی که کاپیتال چجوری کار میکنه و دست گذاشتن رو جوهر سرمایه برای راه انداختن جنبش کمونیستی مهمه، برای ایجاد یک قطب عقیدتی در جهان مهمه، برای مهمه که شما مارکسیستی باشی که سازش نمیکنه،